الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ثم إن دلالة الجملة الشرطية على هذه الأمور على هذه الأمور الثلاثة بأحد الوجوه التالية. بعد از اینکه مصنف محترم فرمودند برای دلالت جمله شرطیه بر وجود مفهوم باید سه امر ثابت بشه: اولا ملازمه بین مقدم و تالی، ثانیا ترتب تالی بر مقدم به این معنا که مقدم علت برای تالی باشد، و ثالثاً علیت منحصره. در ادامه بحث می‌فرمایند دلالت جمله شرطیه بر وجود مفهوم که محتاج به اثبات این سه امر است ممکن است به یکی از سه وجه ثابت بشه: یا بالوضع ثابت بشود، یا بالانصراف ثابت بشود، و یا بالاطلاق. بالوضع ثابت بشود یعنی کسی بیاد ادعا بکنه که هیئت جمله شرطیه وضع شده است بر معنایی که اون معنا همراه و ملازم با این سه مطلوب ما است، یعنی وضع شده برای وجود ارتباطی خاص بین شرط و جزا به نحوی که تلازم، ترتب و انحصار این ترتب و علیت رو دلالت بکنه. انصراف ما قبلا به مناسبت توضیح دادیم، لذا اینجا دیگه الان خیلی معطل نمیشیم مگر در یک جایگاهی بخواد مستقلن، مثلا در قوله هوش صفحه 125 ایشون اطلاق رو مستقلن وارد میشود بحث میکنه، خب اونجا باز وارد توضیح خواهیم شد. انصراف را، اطلاق را ما قبلا توضیحاتی شاید نسبتا مفصل هم عرض کرده ایم. اگر لفظی وضع شده باشد برای معنا و حقیقتی که این معنا و حقیقت دارای انواع یا اصنافی است، مثلا بگید برای حیوان وضع شده که دارای انواعی است، یا برای آب وضع شده است که دارای اصنافی است، اوصاف آب، آبها با یکدیگر متفاوتند دیگه. گاهی این گونه است که هنگام استعمال یک لفظ ولو به صورت مطلق، یعنی یک لفظ ولو مطلق استعمال بشه، قرینه مولا نیاورد، که طبیعتاً از اطلاق دوستان میدانن ما چی به دست میاریم؟ شمول و سریان به دست میاریم دیگه، درسته؟ عمومیت در همه افراد. ولو به صورت مطلق استعمال شده لاجن نوع یا صنف خاصی به ذهن میرسه. حالا منشأش رو در اصل بحث وارد شدیم اونجا اشاره خواهیم کرد چرا اینجوریه. مثلا شما انسانهایی رو که در کنار آب زمزم زندگی میکنن یا در کنار آب فرات زندگی میکنن، ممکنه به گونه ای باشد، حالا به هر منشأ ای، که وقتی که آب را مطلقا استعمال میکنن ولو لحظه آب مطلقه، آب زمزم رو شامل میشه، آب غیر زمزم رو هم بله شامل میشود. اما ممکن است به خاطر کثرت استعمال یا به هر دلیل دیگر وقتی که اطلاق میشه آب، چی به ذهن بزنه؟ آب زمزم. و این انصراف لفظ به این معنا و صنف خاص به گونه ایست که عدم اراده این معنا و اراده معنای دیگر محتاج به چیه؟ محتاج به قرینه است. اینو بهش میگیم انصراف. لذا اگر در چنین فضایی مثلا مولا به عبدش بگه ایتنی بالماء، آب برای من بیار، بعد بره شیر رو باز کنه یه لیوان آب بیاره تقدیم این مولا بکنه، اگر اون فضایی که ما عرض کردیم تثبیت بشه، اینجا این عبد صلاحیت مؤاخذه و استحقاق مؤاخذه داره یا نداره؟ داره، چون ما منصرف به اون آب خاص است. لذا باید اون آب خاص رو بیاره، مگر اینکه خلافش مولا قرینه بیاره. خب در ما نحن فی هم کسی بیاد اینجوری ادعا بکنه که جملات شرطیه انواعی داره، مثلا جمله شرطیهی که بین شرط و جزا رابطه اتفاقی برقراره، مثلا رابطه برقرار نیست دیگه، یعنی اتفاقا اینها با هم تصادم کردن، شرط و جزایی که بینشون تلازم برقراره، اما تلازم به نحو این که معلولین لعلت ثالثه باشه، تلازم برقرار است به گونه‌ای که مقدم مترتب بر تالی باشه، تالی علت برای مقدم باشه، یا محضر شما عرض میکنم علیت مقدم برای تالی برقراره ولی علیت غیر منحصره. یکی از این انواع چیه؟ یکی از این انواع در جمله شرطیه اینه که بین این دو تلازم برقرار باشه به گونه‌ای که مقدم علت باشد برای تالی، علیتش هم علیت بله منحصره باشه. شخص بیاد ادعا بکنه که اطلاق جمله شرطیه، بیان جمله شرطیه به نحو مطلق منصرف به این مصداق خاصه، به این نوع خاصه. خب اگر انصراف رو ادعا بکنه و این ادعا را ثابت، اون سه مطلبی که ما عرض کردیم ثابت میشه یا نمیشه؟ بله میشه، دلیلش هم میشه انصراف. اطلاق هم که برای دوستان روشن، کسی بیاد ادعا بکنه که متکلم وقتی جمله شرطیه رو بیان میکنه در مقام بیان تمام علل مؤثر در تحقق این حکم، در مقام بیان اینه که هر علتی که مؤثر است در وجود این حکم بیان میکنه. میدونید از جمله مقدمات حکمت چی بود؟ که بعدا مفصل میاد، قبلا اشاره کردیم، در مقام بیان باشه. خب اگر میگیم در مقام، کسی که جمله شرطیه داره میگه، کسی که داره میگه اذا جا اکزیدون فاکرمه، حکم وجوب اکرام رو داره به عنوان کلفت در مخاطب قرار میده با جمله شرطیه، در مقام بیان اینه که هر چیزی که باعث و علت باشه برای وجوب اکرام بیان میکنه. خب اگر بگیم در مقام چنین بیانی، بعد یک دونه علت آورد ساکت شد، اذا جا اتبیدان فاکرمه، خب میگیم نگفت علت دیگر را نگفت، پس اطلاق یعنی چه؟ اطلاق یعنی نگفت پس اراده نکرد، پس علت دیگری اصلا وجود نداره، علت دیگری وجود ندارد که نگفتن. از این اطلاقی استفاده کنیم. البته دوستان دقت کردن ما از اطلاق به چی رسیدیم؟ به انحصار در علت. ولی میدانید ما به انحصار در علت که برسیم صد که بیاید نود هم بله پیش ما. ما انحصار علیت رو که ثابت بکنیم، اصل علیت هم مسلما ثابته دیگه، تلازم هم ثابته، چون اونها فرع بر این هست، یعنی باید، یعنی علیت منحصر فرع بر اونها، یعنی باید تلازم باشه، علیت باشه، تو ما باید بگیم علت منحصر است یا نی. پس این عنوان کلی بحث ما شد که اگر کسی بخواهد اون سه امر رو ثابت بکنه، یا باید از طریق وضع پیش بره، یا باید از طریق انصراف پیش برود یا از طریق اطلاق. باز یه نکته عرض کنم، چرا انصرافشون مقدم کرد بر اطلاق؟ آیه فلاح‌زاده، آیه چاوشی، چرا مقدم کرد؟ چون مقدم است. یعنی ما همیشه در الفاظ مطلق اول باید ببینیم آیا به نوع و صنف خاصی منصرف است یا نیست. اگر بود که این انصراف دیگه، این دلیل تمام، اون مصداق خاص مراده، نوع خاص مراده. اگر انصراف نداشت بعد ما باید ببینیم چیکار کنیم، اطلاق گیری رو. لذا ذهنیت ما اینه که از جمله نکاتی که باید در مثلا مقدمات حکمت بیاریم یا توجه داشته باشیم که معمولا نمیارن چون روشنه، اینه که لفظ مطلق منصرف به نوع و صنف خاصی نه. پس اول ما باید ببینیم انصراف داره یا نداره، اگه نداشت بریم سراغ چی؟ سراغ اطلاق. مقدم برای همه اینها هم چه؟ وضع دیگه. اگر وضع باشه که دیگه سراغ انصراف اطلاق انسان نمیره. این مقدار عبارت رو اینات بفرمایید که دو سطر تا وارد بحث بشیم. ثم ان دلاله الجمله الشرطيه على هذه الامور الثلاثه به احد الوجوه التالي، اینا رو دیروز خوندن ظاهرا. الاول الوضع، یعنی چه؟ ادعاء وضع الهيئه على ما يلازم هذه الامور الثلاثه، هذه الامور الثلاثه. ادعا کنیم وضع هيئت را بر چیزی که ملازم با این اموره. البته مناسب تر تو مال ماده ملازم بحث هست، اینه که شما فاعلش رو ضمیر مستتر بگیرید به ما بزنید بخونید هذه الامور الثلاثه الملازمه و ترتب بر انحصار. ادعا وضع بکنید، الانصراف، ادعا انصراف الجمله الشرطيه في ذهن المخاطب الى هذه الامور، ادعا انصراف بکنید که من انصراف توضیح دادم برای دوستان. الاطلاق، ادعا ان المتكلم كان في مقام في مقام بيان العلل، متكلم در مقام بيان علل، علل هم جمع دیگه، یعنی همه علت های مؤثر در تحقق این حکم در مقامش که بیان بکنه. ولم يذكر الله واحدا، اما هیچی نگفت مگر یک مورد، اذا جاء كذيدون فقط یکی رو بود الله واحدا منها. فيعلم انحصارها، وقتی که یکی رو آورده در مقام بیانم بوده چی دانسته می شود؟ انحصار این علم. وقتی انحصار ثابت شد فثبت الملازمه و ترتب به وجه اولا دیگه، به طریق اولا علیت و ملازمه و ترتب یا ملازمه و علیت هم ثابت میشه، چون علیت منحصره یعنی علیت از ملازمه از به نحو منحصر هم از در شکمش ملازمه و ترتب وجود داره. بفهمید اون که عنوان بحث ما اگر بخوایم نتیجه گیری بکنیم مفهوم شرط را، علت هم باید تامه باشد هم منحصره باشه، این که بحثی درش نیست. اما در ساختار جمله شرطیه، در ساختار جمله شرطیه اصلا بحث میکنیم و مرحوم مظفر یه عبارتی دارن که عبارتش رو هم ما یاد داشت کردیم، البته این جای بحث داره. چون میگه المقصود من السبب هنا، جزء اول صفحه 112، المقصود من السبب هنا كله و كل ما يترتب عليه الشيء و ان كان شرطا و نحوه فيكون اعم من السبب المصطلح في فن المعقول فاخر که يشمل المقتضي علت تامه عدم مانع و موارد دیگر. این از یک جهت ممکنه تو ذهن خلط بشه. ما اگر بخواهیم محضر شما عرض کنم نهایتا مفهوم رو ثابت بکنیم در مقام بیان دلیل، باید به گونه ای ثابت بکنیم که بگیم این ترتب علی به نحو علت تامه است. چون اگر علت تامه محضر شما عرض کنم که نباشد، ممکنه دچار مشکل حتی از به یک بیانی هم ممکنه حرف نزنیم. شریفتون چی بود آیه اسدی؟ به یک بیانی هم ممکنه این حرفو نزنیم. ما در کنار همین نکته، من این عبارت هم یادم دیروز نخوندم، درسته؟ خوندم یا نخوندم دیروز؟ نخوندم. علت همینه که نیاز به توضیح داره این عبارت. ببینید عرض کنم نظر شما که ممکنه بگید ما در مفهوم شرط بحثمون چیه؟ انتفاع اندل انتفاع دیگه. درسته نسبت به منطوق ما علیت تام نمیخوایم. یعنی کسی که میگه اذا جاء زیدون فاکرمه، اگر مجیء مقتضی باشد رفع مانع هم باید داشته باشه تا چی بیاد؟ بله اکرام بیاد. این منطوق ما در منطوق گویا مقتضی علت به معنای مقتضی مطرح شده، اما در مفهوم که ما میگیم انتفاع اندل انتفاع، انتفاع اگر بنا باشه انتفاع اندل انتفاع ثابت بشه، آیا انتفاع علت تام لازمه یا انتفاع جزء العله کافی است؟ بله ممکنه بگه انتفاع جزء العله کافی است. به همین خاطر ذهنیت مثل مرحوم مظفر ظاهرا اینه که چون بحث در انتفاع جزء علت کافی است، لذا همین مقدار که ما ثابت بکنیم در ناحیه شر اصل علت وجود داره ولو علت تامه نباشه. این بیان تمام میکنه اون قضیه رو. حنات میکنید ما هم همین مقدار بیان رو توجه داشته باشیم کافی است. البته بعضیا به یک بیانی در وادی علت تامه وارد شدن که اونی بحث دیگه رو داره. حل نشد هنوز؟ ببینید اگر شما اینجور که من خاطرم شما دیروز اینو سوال کردیم، یعنی این سوال مطرح شد در پاسخ به این سوال عرض کردیم که اگر جزا علت باشه برای شر، درسته؟ اگر جزا علت باشد برای شر، شما انتفاع اندل انتفاع رو میتونید به دست بیارید یا نه؟ اگر جزا شما علت باشه برای شر، یعنی انتفاع معلول از قبیل برهان امنی باشه، این جمله شرطی شما از قبیل برهان علمی باشه که از معلول بخواد به علت برسید، درسته؟ اگر معلول منتفی بشود شما میتونید بگید علت محضر شما عرض بکنم که منتفی نمیتونه. نه علت تامه چرا؟ ولی زمان همونجا عرض کردیم مراد آقایان در ساختار جمله شرطیه که میگن رابطه ترتب، همین الان هم توضیح دادیم طبقه این مبنا داریم صحبت میکنیم دیگه، که میگن رابطه محضر شما عرض بکنم که ترتب وجود داشته باشه رابطه علیت، مرادشون از علیت معنای اعمه، اعم از مثل مقتضی است. لذا نفی معلول آیا نفی مقتضی رو لازم میاد یا نه؟ میاد یا نمیاد؟ نمیاد. اما اگر در ناحیه شرط علت باشه، علت ولو مقتضی باشد، نفی مقتضی نفی معلول رو به دنبال داره. یعنی اگر مقتضی نباشد حداقل اینه که جزء العله نیست، پس معلول منتفیه. اما اگر شما معلول رو بخواید منتفی کنید، اگر معلول بخواد منتفی بشود، علتی که فرض ما بر اینه که الزامی ندارد علت تامه باشه، نمیتونیم بگیم منتفی است، چون ممکنه انتفاعش به سبب فقدان ما وجود مانع باشه. به سبب ماشین مانع مقتضی هم وجود داره، اما وجود مانع معلول را منتفی کرده به وجود نرسانده. این عرض ما بود در دیروز دیگه، درسته؟ البته قبل از این ما یه بیان دیگری داریم، عنایت میکنید که چرا جزا نباید علت باشد، چرا اینا معلوله یه علت صالحه نباید باشد. حالا امروز سوال کردید، من فقط یک جمله عرض میکنم. در مفهوم شر، در مفهوم شر بحث در قضیه شرطیه که آیا مفهوم دارد یا ندارد ثبوتنه نه اثباتن، عنایت میکنید؟ یعنی میخوام بگیم در عالم واقع این رابطه وجود داره یا نه، در عالم واقع این رابطه وجود دارد یا نه، نه در مقام اثبات که فقط بخوایم بگیم انتفاع اندل انتفاع، این مقدار کفایت نمی کنه. بلکه چون بحث ثبوتن است، بحث تأثیر و تأثر پیش میاد. یعنی باید شر علت باشه در جزا، مؤثر در وجود جزا باشد که بگیم این مؤثر برود، آیا اون چیزی که به وسیله تأثیرش به وجود می اومد منتفی میشه یا نمیشه. لذا تلازم در وجود فقط مراد نیست، یعنی همزمانی در وجود مثلا به این تعبیر بگیم، این فقط مراد نیست. ملازمه به این معنا، ملازمه به معنای تأثیر حقیقی در یک دیگر، این مراده. لذا باید شرط حتما مؤثر در جزا هم باشه. شما هم سوالی دارید؟ نیاز نداریم دیگه، نیاز نداریم به طریق اولا ثابت دیگه. ببینید سه تا مطلب مستقله، اینو اینو توجه کنید، سه تا مطلب مستقله. حالا یکی داخل دیگری، این یه بحث دیگری. وقتی سه مطلب مستقله شما سومی رو که ثابت بکنید لازمه که دو تا اول هم ثابت کنید. طریق اولا معناش همینه. به چه بیانی فرض کردیم؟ به همین بیان فرض کرده ایم که منصرف به اطلاق این است که در مقام بیان همه علل است و در شکم همه علل علیت و تلازم وجود داره. بیان اولویت همینه دیگه. بله اون فرض محضر شما عرض کنم انحصار رو ثابت کرد، از انحصار هم بلازمه ما به اون رسیدیم دیگه. این خیلی نقطه اثر بخش اثر داریم. اما اثباتها به طریق اول دقیق بفرمان دوستان که ما انشاءالله حد درن تا تطبیقات بخونیم. این صلواتی بفرستن دوستان. اما اثبات این امور به طریق اول، طریق اول یعنی چه؟ یعنی بعض ایشان می فرمان نسبت به ملازمه نکته اول و ترتب نکته دوم، حق اینه که جمله شرطیه وضعاً بر این دو معنا دلالت میکنه. گفتیم هم جمله شرطیه دیروز تذکر دادم، یعنی هیئت جمله شرطیه وضع برای این معنا شده. چرا؟ ایشون می فرمان اون چه که از هیئت جمله شرطی متبادر است این است که در فرض وجود شرط، حصول شرط، پشت سرش تالی و جزا هم حاصل بشه و این چیزی جز تلازم ترتب، ترتب به معنایی که گفتیم ها نیست. این وقتی که ما میگیم محضر شما عرض بکنم متبادر، اگر این تبادر رو ادعا کنیم، تبادر علامت چیه؟ حقیقته. حتی قبلا گفتیم تبادر شخصی عمدتاً دیگه، کی میگه این تبادر داره، کی میگه نداره. البته باید به مناشئش به مبادش توجه بشه. این قابل ارائه در مقام مخاصمه غالبا نیست. شما هم که در مقام مخاصمه نیست، در مقام چیه؟ در مقام ارائه نظره. خب بگم من نظرم اینه. نظر تبادر برای مجادله و مخاصمه خیلی به درد نمیخوره. ایشون میگن متبادر از جمله شرطیه اینه که وقتی متکلم جمله شرطیه رو میگه، میگه انجا اکر زیدان فکرم ها، معناش اینه که شرط که اومد پشت سرش چی بیاد؟ جزا حاصل بشه. خب یعنی چه؟ این معناش اینه که اول اینا رابطه تلازم دارن و ثانیا علیت دیگه، یعنی شرط سبب است برای علیت، برای جزا. به عبارت اخرى جمله شرطی وضع شده است برای بیان ارتباط خاصی بین شرط و جزا که همون ترتب و جزا و تلازم و ترتب باشه. یعنی به عبارت دیگر همان ترتب است که درون ترتب هم چی وجود داره؟ بله تلازم وجود داره. این دقت کنید، من این بیان عبارت اخرى رو که گفتم بیشتر نظر به اون نکته است که مرحوم مظفرم دارن در اصول فقه، که ما نمیخوام بگیم دو تا وضع داره، یک وضع برای تلازم، یک وضع برای ترتب. نه، وضع شده است برای ترتب که درون شکمش تلازم هم وجود داره. این از بیان محضر شما عرض بکنم که ایشان. صلواتی بفرستن عزیزان. این مقدار عبارت بخونم. اما اثباتها به طریق الاول، یعنی اثبات این امور ثلاثه به طریق وضع، ای به دلالت دلالت الوضعیه، فلحق دلالت الجمله الشرطیه علی الامرین الملازمه و الترتب، بر این دو هم دلالت میکنه. چرا؟ و ذلک لان المتبادر من هیئه الجمله، الجمله الشرطیه متبادر از جمله شرطیه، هو ان فرض وجود الشرط و تقدیر حصوله حسب تفسیره، فرض وجود شرط و فرض حصولش هم یتلوه حصول الجزا، یعنی واقع میشه بعد از فرض وجود شرط وجود و حصول جزا. این کلمات رو سخت کردن دیگه، فرض روشون تفسیر میکنه به تقدیر، خب تقدیر این فرض دیگه، بعد وجود رو تفسیر میکنه در اینجا به حصول، حصول وجود هم یکیه دیگه، این همه یکی، اینا دقت کنم مثلا که سنگین نشه. و تحققی، خب تحقق هم یعنی حصول دیگه. و هوا من ما لا یمکن انکارو، این از اون مواردی است که انکارش امکان نداره. ایشون میگه خیلی روشنه وقتی جمله شرطی رو کسی میگه ادوات شرط رو به کار میبره، میخواد بگه وقتی شرط بیاد جزا میاد، شرط علت برای جزا، و هو نفس القول بالمنازمه و طرف. یه نکته عرض کنم، حقیقتش میخواستم رد بشم، یه مکسی هم که کردن به خاطر همین بود، اما خلاصه عرض میکنیم. اینکه ایشون میگه هذا مما لا يمكن انکارو، بیشتر به خاطر این کلمه من دارم میگم، بلا شاید رد میشونیم، اونچنان هم نیست که لا يمكن انکارو، نسبت به اصل ملازمه قبول میکنیم، ندیدیم کسی هم انکار بکنه. یعنی حقیقتا اگر کسی بخواد ادعا بکنه جمله شرطیه وضع برای دلالت بر تلازم نشده، خب این یه مقدار سنگینه. البته گفتن آقایون ها، ولذا آقایان مناطقه چکار کردن؟ بله، قضیه شرطیه را تقسیم کردن به لزومیه و اتفاقیه. ظاهر این حرف اینه که قضیه شرطیه اتفاقیه هم قضیهتون شرطیه دیگه، یعنی قضیه الان احوال حقیقه است، مجاز نیست، غلط نیست، در حالی که مثل مرحوم آی خویی میفرمان که تقسیم مناطقه از شرطیت الى لزومیت و اتفاقیت لا یقوم على اساس صحیح، این پایا اساسی نداره، یه چیزایی گفتن اونها. اینا صورت قضیه شرطیه داره، ظاهرش قضیه شرطیه هست، الان قضیه شرطیه نیست، میان بگیم قضیه شرطیه علاقه من، نه قضیه شرطیه چیزیه، بعضی وقتا تو عرف چیزایی به صورت قضیه شرطیه استعمال میشه، مجاز است، بلعنایت است. لذا انکار حالت معنای اول تلازم به نظر مکابره باشه، اما نسبت به ترتب جناب مصنف چه فرمودن؟ فرمودن متبادر از جمله شرطی اینه که بر فرض وجود شرط پشت سرش جزا میاد، که ظاهرا مراد ایشون اینه که بین شرط و جزا چیه؟ ترتب، به نحوی که شرط علت باشه برای جزا. عبارتش عبارت نارسایی است، این که بلافاصله بعد شرط جزا بیاد این تلازمه، این علیت شرط برای جزا نیست، حتی ما بیان کردیم تو عرایضمون، ولی این ظاهرش این نیست که شرط علت برای جزا، ولی ظاهرا چون میخواد اینو بگه دیگه، چون آخرش میگه ملازم و ترتب ازش به دست میاد، مراد ایشون اینه علیان، ولی عبارت نارساست. در حالی که مثل مرحوم آی خویی و دیگرانی اینو منتفی میدانن، میفرمان هر چند جمله شرطی دلالت بر ملازمه میکنه، یعنی اصل ترتب را دلالت میکنه، دلالت بر ترتب عام دارد، اما نبگونه یه دلالت ترتب جزا بر شر، به چه دلیلی؟ ببینید وقتی که ما میگیم جمله شرطیه در ما نحن فی میگیم وضع شده است برای اینکه شرط علت باشه برای جزا، میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که اگر جزا علت برای شرط باشه، یا معلولین لعلت ثالثه باشه، جزا مثل علت باشه برای شرط، از قبیل براهین انیه که کم استعمال نداره. خیلی از براهین انیه در قالب چی بیان میشه؟ جمله شرطیه. جمله شرطیه. امکان النهار موجودن فالشمس طالعه. اگر اون حرفو بزنی معناش اینه که استعمالات مجازی است. و حقیقتا حالا حداقل به عنوان یک نظریه مطرح دیگه، ادعای مجاز در این موارد خیلی مشکله. وقتی ما بگیم وضع شده است برای این که شرط علت باشه برای جزا، یعنی استعمالش در این که جزا علت باشه برای شرط، مجازه دیگه، نیاز به عنایت داره. آیا امکانن نهار موجودن فشمس و طالعه حقیقتا انسان احساس مجازیت میکنه؟ خب این مشکله دیگه. الان این حالین باید محضر شما عرض بکنم، دوستان دقت بفرمایید. اما نسبت به انحصار، نسبت به انحصار، اثبات انحصار به وضع، مصنف محترم انحصار علیت در ناحیه شرط را به دلالت وضعیه ثابت نمی‌دونن. تلازم و ترتب ثابت دونستن، اما انحصار رو ثابت نمی‌دونن. خوب دقت کنید، من توضیح بدم عبارت ایشون رو. ببینید معمولاً اون چیزی که متعلق وضع واضع قرار می‌گیره، اموری است که تسلط ذهنی عرف عام به اون امور امر بعیدی نباشه. چون فرض ما هم وضع عام نه، نگه دالا وضع یک لغت در عرف خاص، مثلا عرف فلاسفه میخوان لفظ رو وضع کنن، این که بحث ما نیست. جمله شرطی در عرف عام داریم بحث میکنیم. معمولا اگر واضع میخواد چیز رو وضع بکنه، به چیزهای توجه پیدا میکنه که در عرف عام به راحتی به او توجه پیدا میکنن، نه اموری که کنکاشهای دقیق علمی و فلسفی نیاز داره. با این توضیح عرض میکنیم که تقسیم علت به علت منحصره و علت غیر منحصره، ایشون میفرمان این از جمله مفاهیم فلسفی است که از اذهان عموم مردم بعیده. عموم مردم معمولا توجه ندارن به این که حالا این علت انحصار داره، چیز دیگری جانشین میشود. علت یک قسمش منحصر است، یک قسمش غیر منحصر است، و لذا بعیده که واضح وقتی که میخواسته هیئت جمله شرطی رو وضع بکنه، در تصور خودش ابتداعا این تقسیم رو آورده باشه که علت تقسیم میشود به علت منحصره و غیر منحصره، بعد این هیئت رو وضع بکنه برای یک مصداق خاص و نوع خاص و مورد خاصی از این تقسیم. ایشون میگه ما این رو خیلی بعید میدانیم و لذات که ایشون قبول نمی کنن. در یک جمله و یک کلمه بخوام خلاصه بکنیم، ایشون میفرماین که دلالت علیت در ناحیه شرط به علیت منحصره رو ما ازش توادری نمی فهمیم. یعنی ایشون متوادر نمی دونیم این قضیه رو. این توضیحاتی که ایشون میخواد بده، میخواد بگه یعنی مفهوم علیت منحصره از هیئت شرطیه متبادر بله نیست، تبادر نداره. محضر شما عرض بکنم که دیگرانی هم رد کردن. محضر شما عرض بکنم مثل مرحوم آی خویی که اصل ترتب رو هم که الان توضیح دادن ایشون به وضع ثابت نمیدونه. خب به طریق اولا وقتی اصل علیت رو ایشون در معنای وضعی قبول نداره، انحصار علیت رو هم قبول نداره دیگه. اما اثبات انحصار به انصراف چرا لزوم و ترتب دیگه بحث انصراف رو نمی کنه ایشون؟ چون اون ثابت دونست دیگه، به وضع ثابت کرد، هرچی که به بعد ثابت نشده ما باید بریم سراغ انصراف و اطلاق دیگه. درسته؟ عبارت رو اینات بفرمان دوتون. و اما اثبات الامر الثالث، اما اثبات امر سوم، و هو ان العلیت به نحو الانحصار به دلالت الوضعیه، این که علیت به نحو انحصار به دلالت وضعیه بخواد ثابت بشه، تا هوا خیلی ثابته ثابت نیست. چرا؟ لأن تقسیم العلت الى المنحصرت و غیر المنحصرت من المفاهیم الفلسفیت البعیدت عن الازهام العام. تقسیم علیت به علیت منحصره و غیر منحصره این از مفاهیم فلسفی است که از اذهان عامه بعیده. ممکنه شما بگید خب از اذهان عامه بعیده، از ذهن واضع که بعید نیست. عرض کردم واضع وقتی که میخواد یک لفظی رو به عنوان عرف عام وضع بکنه، که عرف عام میخوان استعمال بکنن، توجه پیدا بکنن، معمولا به نکات توجه میکنه که در عرف عام به راحتی به اون نکات توجه پیدا میشه. به این اعتبار است که بعید است. فمن البعید ان ينتقل الواضع الى التقسيم، ولذا بعید است که واضح هنگام وضع اولا توجه به تقسیم پیدا بکنه، بگه علت یا منحصر یا غیر منحصر، ثم يبع على هيئه الشرطيه على قسم خاص منها، بعد بیاد وضع بکنه هيئه شرطیه رو برای قسم خاصی از علت و هي المنحصره، که علت منحصره است. لذا ما بالوضع ثابت نمیدونیم. این عبارت اخرى اینه که علامت حقیقت وجود نداره، تبادل ما در اینجا نداره. و اما اثبات الانحصار بالانصراف فهو ايضا بعيد. اون صلوات نیست سن دوستان دقت می‌فرمایید. الله سبحان الله. ملازمه و تعصب که ثابت شد در بیانش، مخالفی بهش نداریم. حالا بعد ببینیم انحصار هم میتونیم ثابت کنیم که در نتیجه مفهوم جمله شرطی ثابت بشه یا نه. ایشان اثبات انحصار به وسیله انحصار انصراف را هم بعید می‌دانند. امر مطلق، لفظ مطلق، ظهور اولیه‌اش اونه که شامل همه افرادی باشه که تحت عنوان و این لفظ قرار گرفته. وقتی که مولا میگه اسب بخر، اسب سفید را هم شامل میشود، اسب سیاه و غیر سفید را هم شامل میشه. لذا این اسب سفید بخره، سیاه بخره، زرد بخره، نارنجی بخره، پسته‌ای بخره، فرقی نمی‌کنه. مؤاخذه نباید بشه. چند دوستان ما، دوستان قدیم از لحظه پسته‌شون بعدش میومد. نمی‌دونم چی بود اونا ادعا می‌کرد. من وقتی می‌گفتم گفت خودشو بیار چرا اسمشو میاد. من گفتم شاید از این هفت از دوستان بدشون میاد. خب امر مطلق ظهور اولیش اینه که همه افراد در ذیل عنوانش قرار بگیره، لذا انصراف به بعض افراد محتاج به منشأ، محتاج به دلیله. لذا آقایون برای انصراف دو تا منشأ ذکر کردن، بلکه شاید بگیم سه تا منشأ اشاره خواهیم کرد. خب داریم چی رو عرض میکنیم؟ بله، مناشأ انصراف. چی باعث انصراف میشه؟ لفظ مطلقه. چی باعث میشه که ما یک لفظ رو بگیم غیرم نزنیم، اما یک نوع خاص، یک صنف خاصی به ذهن تبادر بکنه؟ از جمله مناشأ انصراف و بگیم اهم مناشأ انصراف که کمتر درش خدشه شده شده است، به خلاف یکی دو مورد دیگر که عمدتاً درش خدشه شده است، کثرت استعماله. اگر لفظی به نحو مطلق در حصه خاصی از معناش زیاد استعمال شد، مثلا اونهایی که اطراف آب فراتن هی گفتن آب، ازش آب فرات اراده کردن، بدون قیدها. اونقدر گفتن که وقتی مثلا آب استعمال شد، آب فرات به ذهن میزد. حتی دقت کنید، نه به گونه ای که حقیقت ثانویه ایجاد بشه، اینم دقت کنن عزیزان، ولی اون که میشه وضعه، وضعه تعینی میشه، نه به اون حالت نرسه. اما اندل اطلاق وقتی که گفته میشود، اون چه که لفظ به اون منصرف میشه، گرایش پیدا میکنه، اون حسه خاص باشه. این کثرت استعمال منشأ میشه برای این که اگر در یک موردی ما شک داشتیم که آیا این لفظ مطلق گفته شده است همه افراد مراده یا اون حسه خاص مراد است، بگیم اون حسه خاص مراده، اطلاق گیری نکنیم. مثل این که الان شما میگید گوشت، ببینید اگر من به شما بگم توجهتونم بدن، بگم لفظ گوشت وضع برای چی شده، میگید لفظ گوشت وضع برای گوشت شده دیگه، گوشت گوسفند، گوشت گاو، گوشت شتر، گوشت شتر مرغ، گوشت مرغ، گوشت ماهی، حتی گوشت حمار، همینا گوشت دیگه. اما اگر مولا به شما بگه، به عبدی بگه اشتره لحمن، اشتره لحمن، گوش بخر، هم خود شمایی که میگید این لفظ حقیقت است و وضع شده برای همه این مصادیق به نحو مطلق، به نحو شمول بدلی و همه این موارد دلالت میکنه، خود شما ممکنه در چنین فضایی بگید اگر کسی غیر از گوشت گوسفند بخره مثلا قابل مؤاخذه است. دیگه نهایتا الان مثلا گوشت گاو هم زیاد استفاده میکنن دیگه، اخیرا گوشت شتر هم مقدار زیاد شده، الان ایحالا به همون مقداری که تو مثال که مناقشه نیست، مثلا بره گوشت شتر مرغ بخره، یا خصوصا اگر گوشت مرغ بخره، چون الان معمولا خانم ها که به شما میخوام بگن بخر، اگر بخوام بگن گوشت گوسفند یا گاو بخر میگن گوشت بخر، اما اگر بخوام بگن گوشت مرغ نمیگن گوشت، چی میگن؟ مرغ. درسته یا درست نیست؟ بله اونم یه نوع انصراف، اونم یه انصرافه، درسته، اونم یه انصرافه. فلذا لفظ حقیقت در این معنا نیست، اما منصرفه، اما منصرف هست. پس یکی از مناشئ کثرت استعماله، این خود لفظ تو این معنا زیاد استعمال بشه. منشأ دوم فرد اکمل بودن، کثرت استعمال نداره اما فرد اکمله. مثلا یک کسی بخواد ادعا بکنه، قبلا میگفتیم آیا صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه یا نمیکنه، بعد میگفتیم در این که میکنن معمولا بحثی ندارن، در کی بحث دارن؟ در منشأ دلالت. ایشون میگفت به حکم عقل، اونجا میگفتیم بعضی چی میگن؟ بل اطلاق، بعضی میگن بل انصراف. انصراف همینه دیگه، یک کسی بیاد بگه طلب وجوبی فرد اکمل از طلبه، به همین خاطر وقتی طلب گفته میشه منصرف به طلب وجوبی، منصرف به طلب وجوبی. یا مثلا آبی که آری از هر محضر شما عرض بکنم که کثافتی باشه، از هر املاح غیر بهداشتی باشه، ناخالصی باشه، این آب بشه فرد اکمل. بعد شخص بگه ایتنی بالماء، بره لیوان آب بیاره که 10 گرم توش گرد و خاکه، ذراته، نمیتونه بگه من آب آوردم، این آب منصرفه به فرد اکمله، به فرد اکمله، به آبی که ظرف شسته، حتی آبم کشیده، یعنی اون مثلا بگیم اون، ولی اون حالت آخرش، اون آبگیری آخر، اما آبگیری آخر رو من اگه توی ظرف جمع کنم بدم به مولا، واسطه نمی کنه، این فرد اکمل نیست. لذا بعضی معتقد بودن فرد اکمل هم منشأ انصرافه. البته بزرگواران میفرمودن این رو ظاهرا تنها مثل مرحوم آغازی ها قائلن و الا دیگران قبول ندارن، در جای خودشون بحث شده. یکی از مناشأ دیگر هم من اشارتا عرض کنم، کثرت وجود بعضی ها گفتن. یه چیزی ممکنه زیاد وجود داشته باشه، یعنی حسه خاصی از یک معنا زیاد وجود داشته باشه، اما نه درش زیاد استعمال بشود نه فرد اکمل باشه. همین کثرت وجود گفتن منشأ انصرافه، که نتا خیلی ها قبول ندارن کثرت وجود. خب همین مثال هایی که عرض کردیم شما فرض کثرت وجود کنید، قناعت میکنید؟ مثلا میگم یه حالا گوشت گوسفند بعضی مواقع الان تو سالم همینطوریه، یه مواقع کم میشه، درسته؟ گوشت مرغ خیلی زیاد میشه، مثلا گوشت مرغ در بازار 10 برابر گوشت چی باشه؟ گوسفند باشه. بعد به شما بگن برو گوشت بخر، نمیتونید بگید این ممکنه، حالا این نمیتونید، این رد اینه، ممکنه بگیم چون گوشت مرغ کثرت در وجود دارد، منطرف گوشت منطرف به چیه؟ مثلا همین گوشت مرغی که، در حالی که گوشت استعمالش بیشتر در گوشت گوسفنده. شاید فرد اکمل هم گوشت مرغ نباشه، مثلا خاصیتی به گوشت ماهی داره شاید مثلا کامل تر باشه، فرد اکمل الان معیارش معیار منضبطی نیست. خب در ما نحن فی، ایشون میفرمان هیچ کدوم از این دو منشأ وجود نداره، نه کثرت وجود نه کثرت استعمال وجود داره نه اکملیت. اولا جمله شرطی استعمالش در علت غیر منحصر هم زیاده، حتی من شخصا به ذهنم اینه که اکثره جمله شرطیه در علت غیر منحصر استعمالش اگر نگیم اکثره هم نقل کثیر هست، یعنی اونهایی که جمله شرطی استعمال میکنن شرط رو به عنوان علت میارن، شاید بگیم حتی ممکنه بگیم خیلی کمه که نظر دارن به این که این علت علت منحصره است، یعنی علت های منحصره رو دارن استعمال میکنن. بعد علت منحصره فرد اکمل نیست، علت منحصره به چه بیانی فرد اکمل باشه؟ هر دو علتن، حالا یکی در کنارش علت دیگری هم وجود داره غیر منحصر، یکی در کنارش علت دیگری وجود نداره. این علت دیگر وجود داشتن دلیل بر اکمل نبودنه، به چه بیانی؟ که بخواد فهم عرفی ایجاد بکنه، بیانی نداریم در اینجا. لذا انحصار به وسیله انصراف هم ثابت نمیشه. عبارت به قدر فرمان ازم و اما اثبات الانحصار بالانصراف فهو ایضاً بعیدون، اینم بعیده. چرا؟ لأن الانصراف رهن احد الامرین، انصراف مبتنی بر یکی از این دو امره، منشأ یکی از این دو امره، در گروه یکی از این دو امره. کثرت الاستعمال فی العله المنحصره، کون العله المنحصره اکمل من کونها غیر منحصره، یا کثرت استعمال باشه یا اکمل افراد باشه. و کل الامرین منتفیان، هر دو امر منتفیان. لکثرت الاستعمال فی غیر المنحصره، چون در غیر منحصره کثرت استعمال داره. و کون العلت المنحصره لیست با اکمل فی العلیه من غیرها، علیت منحصره از علیت غیر منحصره که اکمل نیست، بشه بیانی اکمل باشه که بخواد متفاهم عرفی ایجاد بکنه، یعنی در هنگام استعمال ذهن منصرف به او بشه، نداری همچین چیزی. اما اثبات انحصار به اطلاق، این صلواتی بسید سنبید اطلاق گیری محتاج به چیه؟ وجود مقدمات حکمت، که باز ما در مباحث قبل بل اشاره عرض کردیم ولو شاید مفصل یک نیم جلسه از ما گرفت، در صفحه 125 هم اشاره خواهیم کرد. لیکن میدانم دوستان از جمله اهم مقدمات حکمت چیه؟ اینکه مولا در مقام بیان باشه. چقدر گفتیم اینا؟ یه مثال بزنم برای دوستان اینجا، موضوعات قبلا دادیم مثال هم دادیم و یه مثال عینی تر اینجا بزنیم درد بشیم. اگر مولا گفت احل لکم الطیبات، یا احل لکم سید البحر، یا مثلا این جمله رو گفت گفت الغنم حلال، البقر حلال، الابل حلال، گوسفند حلاله، شتر حلاله، گاو حلاله. خب اینجا مولا در مقام بیان چیه؟ آیا ما می توانیم بگیم این معناش این حلال مطلقه دیگه؟ الغنم و حلالون ولو این که ذبح نشه. می دونیم یه حرف بزنیم یا نه؟ بله؟ چه تذکیه بشه و چه تذکیه نشه، مطلقه دیگه. می دونیم یه حرف بزنیم یا نه؟ نمی توانیم، چون مولا در مقام بیان نیست. کسی که میگه الغنم و حلالون در مقام بیان اصل حلیته، در مقام بیان اینه که این جزء حلال گوشتاست نه جزء حرام گوشتاست. اما اگر همین مولا چی بیاد بگه؟ بیاد بگه کل کلو مما امسکن علیکم، این مثال قبلا زدم برای دوستان، وذکر اسم الله علی و اتق الله ان الله سریع الحساب. در مقام چگونگی ذبح یکی از راه‌های ذبح رو اینجوری بیان بکنه، بگه اون سگ معلم، کلب معلم که حیوان رو شکار میکنه میاره، اگر نام خدا بر اون نامیده شده باشد، بسم الله در اونجا گفته شده باشد، کلو کلو مما امسکن علیکم وذکر الله وذکر اسم الله علی. خب اینجا در مقام چیه؟ در مقام اینه که بگه این گونه ذبح باعث حلیته، کلو باعث جواز خوردن، حلیت اکله. خب در اینجا آیا می توانیم بگیم شرط کرد مما امسک نه کلب معلم به اون شرایط خاص مسک بکنه، امساک بکنه، ذکر نام خداوندن بشه، بعد شرایط دیگر رو نگفت؟ آیا می توانیم بگیم شرایط دیگر رو نگفت پس اراده نکرد؟ ولی می توانیم بگیم، بله می توانیم بگیم، چون در مقام بیان شرایطه، نگفت پس اراده نکرد. همینجا آیا میتونیم بگیم اون سگ که گاز گرفته این حیوانو داره میاره و مولا میگه کلو کلو یعنی بخور دیگه، یعنی همین جایی که گاز گرفته ما میگیم سگ نجسه دیگه، یعنی تطهیر نکن و بخور، یعنی میتونیم بگیم چون مطلق است تطهیر کردن نکردن مطلق هر دو جایزه یا نه؟ نه دیگه، چون از جهت تطهیر که محل در مقام بیان نیست. این چقدر در مقام بیان بودن مهمه در اطلاق گیری و استفاده از احکام. خب اینها رو مفصل ان شاء الله بعدا عرض خواهیم کرد. اطلاق هم قبلا به دوستان باز گفتیم یا اطلاق لفظی است یا اطلاق مقام. اطلاق لفظی معناش اینه که خود لفظ اطلاق داشته باشه، قیدی نخورد، انواعی در ذیلش باشه، اصنافی در ذیلش باشه، اطلاق لفظ شامل اون موارد بشه. اما اطلاق مقامی قبلا من مفصل توضیح دادم، الان یک جمله عرض میکنم. اطلاق مقامی چیه؟ بله؟ اطلاق مقامی اینه که از نگفتن مولا پی به نقطه ای ببریم، از نگفتن اصل مطلب، نه از نگفتن یک قید نسبت به یک لفظ. یه جایی بود میگفتیم مولا نمیتونه قید بزنه، اما در بیان دوم، امر دوم که میتونه بیاره. از اطلاق چی استفاده میکردیم اونجا؟ اطلاق مقامی. خب اینم یک نکته. آیا انحصار به اطلاق ثابت می شود یا نمی شود؟ بله؟ در جمله شرطی ملازمه و ترتب رو ثابت کردیم، لیکن متکلم به جمله شرطیه به دو حالت قابل تصور است. بعضی از دوستان خسته شدن، حتی هم دارن ایمیدار طول کشیده، حتی همین الان ما کمتر از یک ساعت داریم بحث می کنیم. صلوات بفرستن دوستان، خستگی در بره. چون نزدیک ظهرم هست ما به دوستان حق میدیم. حالا یه وقتی هم لابلای کلاس خسته شدن بگن وای 5 دقیقه فوقش مکس میکنیم، تعطیل میکنیم درس رو. بله؟ حتی ما یه مقدار مدتی که جوان بودیم من یادم بعد او اوائل که سویتی میگفتیم، چون سویتی دو میدونید خیلی وقت میبره، معمولا هم میرسوندیم، یعنی حالا قیل از اون 10-15 صفحه آخر، چون سویتی دو میدونید صد با اون کتاب های جناب ساده بزرگم آقا سید قاسم که هر صفحهش دو صفحه کتاب های دو جلدیه، احضار شما عرض بکنم که 270 صفحه است. خب با 160-170 جلسه درسی تازه کامل بکنی سخت خوندن این مقدار، اونم سیوتی خیلی کمرشکن سیوتی. هر طورم حضرت نسان اونجا ما 70 دقیقه میخوندیم، یعنی 10 دقیقه زودتر شروع میکردیم رأس ساعت، حتی 20 دقیقه زودتر شروع میکردیم، از اون بر 4-5 دقیقه زودتر تمام میکردیم، یعنی 70-75 دقیقه میخوندیم میرسوندیم. خب اول صبح بود، هم دوستان نشاط داشتن، جوان بودن اون موقع، ما خودمونم جوان بودیم. حالا الان هنوز 60 دقیقه نرسیدیم، من بعضی خمیازه میکشن، بعضی به چپ و راست میزنه، گرده ای باز میکنن. نزدیک ظهره. قدر متیقن اینه که از جهت نیرو گوینده بیشتر خسته میشه، یعنی از جهت حوصله ممکنه کسی که میخواد هم سخته کلون یرا نفسه. مسلما کار من سختره، چون من باید جزئیات رو نگاه کنم، ذهنم این ور اون ور هی بالا پایین، شما میشنوید یه چیزه. خب اینا بفهمم دوستان، اینو حلش کنیم، این نمانه. یه صلوات به سستن از ایدان خب یه تنفسی شد این مثلا. ببینید ایشون میفرماید متکلم به جمله شرطی، خوب دقت کنید اینجا دقیقه، متکلم به جمله شرطیه به دو گونه قابل تصوره، یا این گونه است که دقت کنید در مقام بیان خصوصیات نفس سببی است که در ناحیه شرط آورده، خب شرط سبب دیگه، در مقام بیان اینه که خصوصیاتی رو که در ناحیه شرط آورده است بیان کنه، اگر اجزایی داره بیان کنه، شرایطی داره بیان کنه، به عبارت دیگر در مقام بیان این است که این علت را یک کلمه بگید به نحو علت تامه بیان میکنه. اگر این باشد اطلاق گیری نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که گفت اذا جا اکرزیدان فاکرمه، مجیع رو گفت چیز دیگری نیاورد، پس آنچه که مؤثر در وجوب اکرامت مجیعه ولا غیر، ما ازش علیت چی به دست میاریم؟ علیت تامه به دست میاریم که با وجود شرط وجود جزا ثابت بشه، یعنی منطوق ما تمام بشه. اما به درد مخونگیری میخوره نمیخوره؟ نمیخوره، چون ما علیت منحصره میخوایم. شما علیت تامه رو تمام کردی، اما این علت تامه علت تامه دیگری میتونه جایگزین بشه یا نه؟ در مقام بیان که نیست، به اطلاق گیری که نمیتونی ازش استفاده بکنی. اما اگر بگیم متکلم در مقام بیان هر آن چیزی است که مؤثر در ایجاد جواب حکم، هر چه که جواب ما رو مؤثر در وجودش میخواد بیان بکنه، اگر یک علت، دو علت، سه علت، هر رو میخواد بیان بکنه، خب اینم روشنه. اگر بگوییم متکلم در مقام بیان این است، طبیعتا این علت را آورد، علت واحده را، چیز دیگه ای نیاورد، چون میتونست بیاره که میتونست بگه اذا جا اک زیدان او تسل الیک، با او میتونست بیاره، با بیانهای دیگر میتونست بیاره، اگر آمد بیشه یا تلفن زد به یا هر علت دیگر رو که در نظر داشت با او بیاره، نیاورد، پس اراده نکرده. اگر بگیم در مقام بیان این حالت از انحصار چی میشه؟ ثابت میشه، و با اثبات انحصار، چون موارد قبلیش هم طبیعتا ثابت است، مفهوم گیری ممکنه، مفهوم گرفته میشه. که حالا این بیان نیاز به یک نکته ای داره، عبارت رو بخوانیم ببینیم با کجا میرسیم. و اما اثبات الانحصار بالاطلاق و هو کون المتکلم فی مقام البیان فهذا یتصور علی وجهین، این بر دو وجه متصوره، تارتا یکون فی مقام بیان خصوصیات نفس سبب الوارد فی الجمله الشرطیه، گاهی در مقام بیان خصوصیات همین سببیه که ذکر کرده، همین سبب رو میخواد خصوصیاتشو بگه، و ما له من جزء و شرط و مانع، اون چه که برای این سبب است از شرط و جزء و مانع، من دون نظر الى وجود سبب آخر، توجه نداره که سبب دیگری داریم نداریم در مقام بیان اون. اما یک حالت هم این گونه است که با اخرى یکونو که مقام بیان ما قبل مؤثر فل جزا، در مقام بیان اینه که اونجا که مؤثر در جزا چکار کنه؟ بیان بکنه. فعلال اول جایی که نه فقط میخواد خصوصیات سبب مذکور رو بیان بکنه، یکونو مقتدر اطلاق انما جا بعد حرف شرط خب تمام الموضوع. نتیجه اطلاق چیه؟ اینه که این علت تامه تمام الموضوعه. اینو بلد باشن دوستان تا آخر مواعظ علم اصولشون که طبیعتا تا عند الممات دیگه. محضر شما عرض بکنم که موضوع حکم کل ما یؤثر فی فعلیت الحکمه، لذا موضوع حکم همیشه علت حکمه. دقت میکنید؟ موضوع حکم هر آن چیزیست که در فعلیت حکم مؤثره، به همین خاطر میشه موضوع حکم همه اجزاء محقق حکم. این بعضی از جوان اثرات بسیار خوبی داره. تقدر فرمان عزیزان فعلال اول یکون مقتضی اطلاق انما ما جا بعد حرف شد هو تمام الموضوع و لیس له جزء او شرط آخر. گفت مجیع مؤثره، معناش اینه که چیزی زیاد مؤثر نیست. ولای تفرع علیه المفهوم درد منطوق میخوره که با آمدن شرط جزاء بیاد، اما به درد مفهوم نمیخوره که. بل اقصاه انما وقع بعد حرف شرط تمام الموضوع للجزاء، نهایتش اینه که میگه اون چیزی که بعد از شرط اومد جاء کزیدون، این تمام مؤثر در تحقق حکم ما هست، تمام موضوعه. و اما انه لا یخلفه شیء آخر فلا یمکن دفعه، اینکه چیز دیگری از این علت جانشین نمی‌کنه نمی‌تونیم دفع بکنیم، احتمالش باقی است. لانه لیس فی مقام البیان، چون فرض کردیم که در مقام بیان این بله نیست. و علی‌الثانی اگر در مقام بیان تمام علل باشه، ای اذا کان به صدد بیان ما هو المؤثر فی الجزاء علی وجه الاطلاق، در صدد بیان هر چه که مؤثر در جزاء باشد، فاذا ذکر سببا واحدا و سکت عن غیره، اگر یک سبب گفته بعد دیگه ساکت شده، فسکوتو یکون دالن علا عدم وجود سبب آخر قائمون مقامه، این دیگه دلالت میکنه برای اینکه سبب دیگری وجود نداره دیگه. اگر داشت میگفت میتونست بگه مولا که دهانش بسته نبود، محضوری که نداشت، نه محضور تکوینی و نه محضور اعتباری و تشریعی، محضوری نداشت. محضر شما عرض بکنم که میتوانست بگوید و نگفت. این اطلاق چه اطلاقیه؟ یه اطلاق مقامیه دیگه. این یه لفظ نیست بگیم سرایان داره، نگفتن یک جمله ادلش رو نیاورده با او نیاورده. بل حاصل انه لو افرد المتکلم فی مقام تحدید الاسباب و مع ذلك خطر، این خلاصه قبل دیگه، من دوستانم خسته هستم اینجا رو یه نکته عرض میکنم، عبارت رو انشاءالله میخونیم و وارد تطبیقات بشیم. مطلب تمامه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اصلا می کنم حالا دوستان می‌ذارن خسته میشن، ولی حداقل یک ساعت، یعنی به اندازه یک جلسه نیم خونده.